مطرح تجمیع دانشگاه های کشور رو مطرح کنم و هدف هم این هست که از لحاظ کیفیت توجه ویژه بشه به دانشگاه ها، اعضای هیئت علمی و همچنین منابعی که باید در نظر گرفته برای دانشگاه ها، اینها مسائلی هست که باید بهش پرداخته بشه
انشاءالله. جناب جعفرپور، موضع دانشگاه ها رو چطور دیدید در این بحثی که مطرح شده و جناب آقای سیمایی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری هم تاکید داشتن بر اجرای اون؟ احیانا همراهی دانشگاه ها رو هم در این طرح بزرگ شاهد خواهیم بود یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که در دهه 80 به دلیل اینکه جمعیت متقاضی دانشجوی کشور بالا بود و ما در یک مقطعی بیش از مثلا 4,670,000 دانشجو داشتیم،
بله،
توسعه کمی دانشگاه نیاز عدالت آموزشی اون مقطع زمانی بود. یعنی طبیعی بود که لازم بود که اولا در گستره کشور دانشگاه توسعه پیدا کنند که همه بالاخره جمعیت ما دسترسی داشته باشند. البته این توسعه کمی به لحاظ کیفیت همونطور که آقای رحیمی فرمودن اثر منفی داشته، ولی خب الان با توجه به که ما جمعیت دانشجوییمون تقریبا حدود 3,000,000 یا 3,000,000 خورده هست، بایستی این میزان کم بشه و هم تنوع دانشگاهی هم که داریم، ما تقریبا بیش از 10 نوع دانشگاه در کشور داریم، دانشگاه دولتی، روزانه، شبانه، نمیدونم پیام نور، علمی کاربردی، فنی حرفه‌ای، همینجور بگیم بیش از 10 نوع دانشگاه داریم که ماموریت‌های مختلفی رو تعریف می‌کنن. تعریف در وزارت علوم چندین سال تقریبا می‌رم بیش از یک دهه بحث است که بحث آمایش آموزش عالی هست که اولا رشته‌ها متناسب با زیست بوم کشور تنظیم بشه، ثانیا اینکه از این تنوع خارج بشه و تقریبا یک دستر انجام بشه. لذا در استان‌ها به هر استان یعنی رئیس دانشگاه مادر استان ماموریت داده شده که در مورد زیست بوم استان خودش تصمیم بگیره، البته از نخبگان استان، از شخصیت‌های استان استفاده کنه، از مشورت هم نخبگان، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های استانی استفاده کنن و تقریبا یک سالی هم این بحثا داره انجام میشه تقریبا در هر استانی. حالا زیست بوم استان‌ها متفاوته بر اساس اون تصمیم. من به نظرم دانشگاه‌ها و هم اعضای هیئت علمی هم اینها همراهی میکنن، لذا ایجاب میکنه که هم شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجرایی اینها همراهی کنن، کمک کنن، ضرورتاشو بگن که به هر حال این حرکت جدی و از این که کمک میکنه به توسعه کیفی دانشگاه‌ها و ارتقای دانش در و علم در سطح کشور، همه کمک کنن که این مسیر انشاءالله به خوبی پیش بره. خیلی منابع ما داره هدر میره. الان ما مثلا آموزش عالیمون طوری شده که قبلا یه دوره فقط کارشناسی کاردانی رشته هاشون بالا بود، الان مثلا ما ارشد دکتریمون زیاد شده، شاید زیاد نیاز به حضور دانشجو در دانشگاه کم شده تقریبا. لذا ما هر چقدر تو این مسیر حرکت کنیم، یک دستر کنیم، تجمیع کنیم، کیفیت علمی میره بالا و به آموزش سطح عالیمون، ارشد دکتریمون انشالله بهتر خواهیم رسید و تقویت خواهد شد
انشالله. جناب رحیمی، به هر حال وضعیت دانشگاه ها و سن ویژه‌ای که دانشجوها هستند اقتضا میکنه که یک همچین تغییراتی با ظرافت خاص خودش انجام بشه تا با کمترین هزینه ها شاهد این اتفاق باشیم. اصل اتفاق رو همه هم نظر هستند و همدل هستند که باید انجام بشه، اما مجلس چگونه نظارت خواهد کرد بر روند اجرای این اتفاق مهم؟
ببینید، مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه ما میبینیم متاسفانه نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد هست، حدود 60% از فارغ التحصیلان دانشگاهی الان در سطح جامعه میبینیم که بیکار هستند و جویای کار هستند. این رو مجلس شورای اسلامی بایستی بر اساس سند آمایش بررسی کنه.
این 60% که میفرمایید جناب رحیمی مبتنی بر این که در رشته تحصیلیشون مشغول به کار نشدن؟
بله. متاسفانه عرض میکنم به دلیل حالا بالا بردن کمیت بی‌ضابطه توسط دانشگاه ها، پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور از جمله مثلا پیام نور،
ولی نرخ بیکاری اینقدر بالا نیست، یعنی در حقیقت در حرفه های دیگری مشغول به کار شدند.
خب ببینید ما به لحاظ اینکه درخواست دارن که بر اساس رشته تحصیلیشون مشغول بشن رو عرض کنن.
بله درست.
که اینها توقع دارن از جامعه که در رشته‌ای که تحصیل کردن در دانشگاه ها مشغول به کار بشن، ولی متاسفانه ما این رو نمیبینیم. درصد بسیار بالاییشون فارغ التحصیل دانشگاه هستن و الان اون رشته رو مشغول بهش نیستن. خب واقعا این هزینه های کشور رو پرت میده و اینجا ما باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. با توجه به اینکه خب حالا عرض کردم بیش از 2600 واحد دانشگاهی ما داریم، پیش بینی میکنیم که بر اساس حالا سند آمایش و کار کارشناسی دیگه حدود 500 واحد دانشگاهی رو اینا تضمی باید بشه در بقیهش و به لحاظ کیفی توجه بشه به این دانشگاه ها که جوابگو باشه. از اون طرف حالا ما دیگه شاهد پذیرش بیرویه دانشجو نباشیم در دانشگاه ها و بر اساس نیاز کشور، نیاز واقعی کشور واقعا پذیرش دانشجو رو داشته باشیم و اینها رو بتوانیم سر سامان بدیم. یکی از حالا کارهای نظارتی که مجلس بایستی انجام بده همین که واقعا جاهایی که نیاز هر دانشگاه وجود داشته باشه بر اساس سند آمایش باشه و آنجایی که واقعا نیاز نیست که دانشگاه وجود داشته باشه اینها ادغام بشه در دیگری. البته با نظر من هست که به صورت بومی باید بررسی بشه، حتما جلسات کاری با حضور استانداران و به صورت هر استان به استان بررسی بشه اینها و واقعا کار میبره. نمیتونیم هم به صورت ناگهانی یک تصمیم نپخته خدای نکرده تو این زمینه بگیریم که تازه خسارت وارد کنه. این لازم هست که پخته بشه و به صورت بومی بررسی بشه و اونجایی که واقعا واحد دانشگاهی نیاز به وجودش نیست دیگری ادغام بشه و طرح تجمیع رو ما پیگیری کنیم. من خودم به وزارت علوم هم این رو گوش زد کردم، گفتم که به صورت حالا اول خود در درون خود وزارت خونه اینها بررسی بشه و واحدهای دانشگاهی که زیر نظر وزارت علوم هست اینها پیگیری بشه. ما چند نوع دانشگاه الان در وزارت علوم داریم؟ دانشگاه پیام نور داریم، دانشگاه علمی کاربردی داریم، دانشگاه فنی صنعتی و
جناب جعفرپور گفتن حدود 10 نوع دانشگاه
داریم. 10 نوع دانشگاه داریم و اینها آیا ضرورت داره؟ و حتی بعضی از واحدهای دانشگاهی که در مرکز استان هم در شهرستان ها شعبه دارن اینها باید خوب بررسی بشه و پس از کار کارشناسی بر اساس سند آمایش سرزمین اینها پیگیری بشه. و واقعا رشته هایی هم در دانشگاه ها رونق پیدا کنه و مجوز داده بشه به دانشگاه که واقعا برای صنعت ما، برای پیشرفت اقتصادی ما مؤثر باشه. اینها مسائلی هست که باید روش بررسی بشه.
با همت شما و همکارانتون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همه بزرگواران نماینده در مجلس این اتفاق به خوبی انجام بشه. اما جناب جعفرپور دو تا سوال در ذهنم شکل گرفت. اینطوری که جناب رحیمی فرمودند اگر حدود 500 دانشگاه تجمیع بشن حدود 2000 دانشگاه همچنان خواهیم داشت. نکته مهم بود که این تجمیع فکر میکنید که چه بازه زمانی رو شامل بشه و ما این نتیجه رو در چه فاصله زمانی بگیریم و اینکه چطور میشه نظارت کرد بر این قضیه که منابعی که آزاد میشه از این تجمیع ها در مسیر درست خودش استفاده بشه و احتمالاً هزینه بشه برای بالاتر رفتن کیفیت کار دانشگاه.
بله خدمتتون عرض کنم که ببینید الان کم کم دیگه مشخص شده که مثلا بعضی از رشته ها یا واحدهای دانشگاهی الان دیگه دانشجو ندارن. این که مثلا ما کنکور رو برگزار میکنیم ولی بعضی از رشته ها همینطور بدون کنکور پذیرش میشه، یعنی مثلا چیزی و بعدش هم اینه کسی نمیاد مثلا در یه واحد مثلا پیام نور یا دانشگاه آزاد تریه جایی می‌بینید هیچ که شرکت نمی‌کنه، مجبور میشن اون 3-4 تایی هم که شرکت می‌کنن بفرستن توی واحد دیگه، 4-5 تا واحد رو با هم تجمیع می‌کنن دیگه مثلا 20 نفر می‌بینید دانشجو جمع می‌کنن. خب این لازمی که کم کم وقتی اینجوری تصمیم گرفته میشه در یه واحد غیر انتفاعی می‌بینید 100 تا دانشجو مونده، حالا لازمه که مثلا ما برای 100 تا دانشجو یه واحد غیر انتفاعی داشته باشیم. ما در استان مازندرانمون نزدیک بالای 40 تا غیر انتفاعی داریم. واقعا میتلبه که یه استان بالای 40 تا غیر انتفاعی داشته باشه، 4 5 تا دانشگاه دولتی و آزاد و اینا هم کنارش باشن. اینا خب طبیعی است که رشد نامتوازن صورت گرفته که به هر حال انجام شده، ولی خب بایستی روش مدیریتش. این که منابعش کجا میره، به نظر من منابعش که از سیستم دانشگاهی خارج نمیشه، به هر حال زمینش، آزمایشگاهش، کلاس‌هاش، اینها پردیس‌هایی خواهند شد که وابسته به دانشگاه مادر استان یا اصلی میشن دیگه. مثلا میگم همون مازندران رو مثال زدیم، اگر بخواد مثلا دانشگاه‌های کوچیکش جمع بشن، همه اینها میشن پردیس‌ها و یا دانشکدگان اون دانشگاه مادر اصلی، لذا مثلا بخش مدیریت‌هاشون حذف میشه، منابعش میمونه و میتونن تبدیل بشن به فضاهای دیگه که لازمه تو دانشگاه لازمه. ما الان مثلا به شدت به خوابگاه متعلی نیازمندیم، ما به شدت به بحث‌های آزمایشگاهی، کارگاهی نیاز داریم. خب اینا میتونن تبدیل بشن بالاخره فضای آموزشی که الان داره تو فضای آموزشی هدر میره، میتونه تبدیل بشه به فضای دیگه‌ای که به هر حال نیازه. اینو لازمه که هم آموزشی یعنی وزارت علوم روش تمرکز زیادی داشته باشه و هم عزیزان مجلس تمرکز کنند که این انشاءالله منابع در سر جای خودش عظیمه بشه.
انشاءالله بله، تمرکز و نظارت لازم رو انشاءالله از هر دو سو، هم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هم از سمت دوستان خوبمون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شاهد باشیم و این روند با آرامش و سلامت کامل انشاءالله انجام بشه. سپاسگزارم از جناب آقای رحیمی بزرگوار، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، و جناب دکتر جعفرپور، قائم مقام محترم معاونت فرهنگی وزارت علوم که همراه ما بودن. از دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا خیلی متشکر. خدا
روز شما بخیر.
خیلی ممنون. خدا
القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تدبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين
رح نبقى فيك يا فلسطين
هر جای کشور که باشید حتما موج سرما رو درک کردید، درجه به درجه رو به کاهش هست و در خبرها هم آمده بود که وزیر کشور در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران وزارت کشور در پی هشدار قرمز وضعیت هواشناسی گفتند که هشدار نارنجی و قرمز به تمام دستگاه‌های استانی داده شده و باید همه دستگاه‌ها با تشکیل ستاد بحران آمادگی لازم رو برای شرایط پیش رو داشته باشند و به صورت مستمر مصوبات رو اجرایی کنند. ما هم در برنامه امروز صبح گفتگو به این موضوع می‌پردازیم. جناب آقای صادق ضیاییان، رئیس محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، ما رو همراهی می‌کنند درباره یخبندان و هوای سرد تهران و سایر نقاط کشور که گفته میشه تا حدود 10 درجه شاهد سردتر شدن هوا هستیم، با ایشون گفتگو بکنیم. جناب ضیاییان سلام بر شما، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
زنده باشید. بفرمایید از پیشبینی که داشتید برای برودت هوا احیانا چقدر طولانی خواهد شد و چه نکاتی رو دارید برای اینکه شهروندان خوب تهرانی و همه هموطنانمون در اقصی نقاط کشور اون رو بشنوند و انشالله رعایت کنند.
خب نفوذ هوای سرد در پی فعالیت این سامانه بارشی که روی کشور فعال هستش از امروز از شمال غرب کشور وارد میشه. این هوای سرد به تدریج در روزهای بعد یعنی استانهای بیشتری رو در بر میگیره تا اینکه در روز سه‌شنبه تقریبا نیمه شمالی کشور درگیر نفوذ همین هوای سرد هستش و ماندگاری این هوای سرد تا روز تا اواخر هفته.
بله
عرضم به حضورتون که خب همونجوری که فرمودید ما انتظار کاهش دما رو برای نقاط مختلف متفاوت داریم. برای مناطقی در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان ممکنه تا 10 الی 15 درجه کاهش دما رو داشته باشیم. برای سایر مناطق کشور به طور میانگین 6 تا 8 درجه و در مناطق جنوبی کمتر 2 تا 3 درجه کاهش دما رو خواهیم داشت. عرضم به حضورتون که توصیه که به شهروندان میشه این هستش که قطعا به اون پولش 2 درجه کمتر بپیوندن همگی که بتونیم این انرژی که محدودم هست به همه برسه. برای برخی از استان‌ها که بارش برف هستش پیش بینی میشه، استان‌هایی مثل اردبیل، گیلان و غرب مازندران بیشترین بارش برف رو خواهد داشت و استمرارش که تا روز سه‌شنبه ما در این استان‌ها بارش رو داریم، به ویژه در استان‌های گیلان و اردبیل که تا روز دوشنبه ما بارش برف رو تداومش رو داریم و روز سه‌شنبه استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی و خراسان رضوی شمالش بارش برف رو خواهند داشت. در سایر نقاط کشور بارش های پراکنده و خفیفی رو شاهد خواهد بود.
جناب ضیاییان در مورد مثلا آلودگی هوا یا احتمال بروز سیلاب در نقاط مختلف بسیار شنیدیم که هشدار نارنجی یا قرمز صادر شده و مردم هم رعایت کردن نکات ایمنی. در مورد سردی هوا و برودت هوا که وزیر محترم کشور هشدار نارنجی و قرمز رو صادر کردند، این به چه معناست؟ چه نکاتی رو مشخصا در مقابله با سردی هوا شهروندان باید رعایت بکنن؟
ببینید اول من توضیح بدم، هشدار قرمز فقط مربوط به سه استان اردبیل، گیلان و غرب مازندران بود.
بله.
و عمدتش هم به خاطر استمرار بارش برف بود. ولی هشدار نارنجی در خصوص کاهش دما تقریبا استانهای زیادی رو در بر میگیره.
بله.
خب تمهیداتی که باید اندیشیده بشه اون استانهای من استانی داریم فرض که مثلا استان اردبیل دمای ماکسیمومش هم ممکنه تا 2-3 روز به بالای صفر نرسه. خب در اینجور استانها میخوام بگم که تمهیدات در استانهای مختلف متفاوت هستش. در اونجا خب ممکنه یخزدگی لوله‌های آب رو داشته باشیم، کنتورهای آب رو باید شهروندان در خانه ها مراقبت کنن و مسائل از این دست. در استان هایی که به طور میانگین کاهش دما رو داریم، چون وسعت زیاد هست و بخش های زیادی رو از کشور رو میگیره، به هر حال ما یک انرژی محدودی داریم در کشور و باید صرفه‌جویی لازم انجام بشه که این انرژی به همه برسه
انشاءالله. خب البته تمهیداتی هم در تعطیل شدن ادارات و مدارس و بانک ها پیشبینی شده برای اینکه انشالله مردم هم کمک بکنن برای مدیریت انرژی. سپاسگزارم از شما جناب ضیایان بزرگوار از توضیحاتی که فرمودید. امیدوارم که هفته پیش رو هم مردم عزیز کشورمون با صحت و سلامت پشت سر بگذارند و خدای نکرده شاده اتفاق ناخوشایندی نباشیم. ممنونم از همراهیتون، از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار،
روزتون بخیر.
در مستی دل گذشت از هر ساقی دل خراب اومد، امشب شب اینجا موندن نیست، پاشو دل تو ببر مشهد، پاشو دل تو ببر مشهد، بگو که حرمه امام رضا.
آقای خیرالله گل محمدی از کرج برای پیامک فرستادن و سلام خودشون رو به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام ارسال کردن به 3010-35-0915-0910. احتمال زیاد از شنوندگان خوبمون در استان خراسان هستن، مبتنی بر پیش شمارهشون رو عرض کردم. و آقای ولی احمدی هم از قم همراهی کردن ما رو. سپاس، پیامک های زیادی به دست ما رسیده که احتمالاً فرصت نباشه همه اونها رو بخونیم، اما بیشک انرژی مثبتتون هم به ما رسید و هم به همه شنوندگان خوبمون در برنامه صبح و گفته کن.
یا مولا علی 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 یا مولا، یا مولا علی 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 یا مولا، علی مولا، علی مولا، بارت رو بذار زمین ایده.
بله خب در مورد سردی هوا صحبت کردیم. این خبر رو هم بگم که وزیر کشور با تأکید بر بازدید استانداران، فرمانداران، شهرداران و سایر دستگاهی مسئول از مناطق سیلخیز گفته که باید همه دستگاه‌ها از جمله راهداری، اورژانس، هلال احمر، بسیج، نیروهای امدادی از آمادگی لازم به ویژه برای اسکان اضطراری به مردم که در این شرایط دچار مشکل میشن برخوردار باشن. امیدواریم در هفته پیش رو حواستون باشه که از سفرهای غیر ضروری خودداری بکنید، بنا به سردی هوا، یخبندانی که شاهدش هستیم و بارش باران و برف در مناطق مختلف کشور، آرزو میشه که شما با رعایت این نکات همراهی بکنید همه دستگاه های امداد رسان در سراسر کشور.
مولا شو متیان نو کر محض این آقا، شو متیان نو کر محض این آقا، شو یا مولا علی 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 یا مولا.
آقای سیدعلی هاشمی از کاشان شنونده خوبمون با شما تلفن 0902-9278-0912-0824 و خانم فاطمه زراعتکار از گرگان هم همراه ما شدن، سلام های خودشون رو به حضرت امام رضا علیه السلام ارسال کردن به 3010-35.
مگه مقام خادمیش مقام شاهینی؟ آره چرا که نه، لباس پادشاهی میپوشم، بهم بیا، آره چرا که نه، باز این دل دیوونه پرزن.
آقای علی یارحمدی از مشهد، ایشون هم گفتن که نایب الزیاری شنوندگان خوبمون در برنامه صبح و گفتگو هستن، در مشهد حضور دارن. بسیار سپاسگزاریم. شما هم اگر صدای ما رو میشنوید و در مشهد هستید، امروز نائب الزیاره ما باشید، هم دستندرکاران برنامه صبح و گفتگو، هم شنوندگانی که همراهی کردن ما رو از صبح و پیامک فرستادن و سلام خودشون رو به ساحت مقدس امام رضا برای ما ارسال کردن از 0912-5981 و 0938-9277 هم برامون پیامک ارسال کردن به 3010.
از گنبد از ذریح رد شد صاحب خونه رو ببین ایده، صاحب خونه رو ببین ایده، بگو میخوای همش دورو بره حرم باشی، آره چرا که نه،
چشاتو وا کنی جلو دره حرم باشی. آره چرا که نه، دماشی از حرم بری تو آغوش خودش. آره چرا که نه.
به لحظات پایانی برنامه صبح و گفتگو رسیدیم و بار دیگر تمام قد می ایستیم و از دور سرخم می کنیم به سمت مشهد مقدس و بلند می گیم السلام علیک یا علی بن موسی رضا.
مثل هوای خوب بعد بارون، شبیه قصه لیلا و مجنون. قرار عاشقانه داشته باشی، بری و وایسی رو به روی ایوون. امام رضا همون که خاطرات خوب بچگیته، سلام بده به اون که بهترین رفیق زندگیته، رفیق بچگیته. من گوشه همین گوهر شاد گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم. کاش میشد همین جا بمونم، بر نگردم، بر نگردم، بر نگردم. هر بار میام هرم باز دلمو جا میذارم، جا میذارم، جا میذارم. کاش میشد از روی زری سرمو بر ندارم، بر ندارم، بر ندارم. دوست دارم عزیز دلم، 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 دوست دارم.
میدونی آدمی که آلزایمر میگیره قدم زدن و فراموش نمی کنه. پس یه چیزی هست، یه کسی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه. هر روز پیرتر میشم، اما یه شب با موهای سفید دوباره از خودم میپرسم یعنی بازم میتونم ببینمش.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم که ما رو همراهی میکنید. امیدوارم برنامه صبح و گفتگو مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم از پخش این شبکه رادیویی و دعوت میکنیم با ما همراه باشید. در ادامه برنامه ها ساعت 8:28 است. انشالله که امروز یک روز بسیار قشنگ و فراموش نشدنی باشه برای همه شما هموطنان خوبمون.
مادرای بی پناه